بسم الله الرحمن الرحیم. فقیه استاد هاشمی ها
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یعتبر فی الاولا ان تشهد به اثبات یتضمن النفی لا بالنفی السر و ان یقول انه مقصر لا یملک الا قوت یومه و ثیاب بدنه. تا همینجا خوندید درسته؟ عرض کنم خدمت شما، خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر بدهکار مدیون ادعای اعصاب کرد، در این صورت او رو حبسش میکنن تا وقتی که بتواند اعصاب خودش را اثبات کند. اثبات اعصاب گاهی به اعتراف طلبکار، یعنی خود طلبکار میاد میگه من خبر دارم این آقا مقصره، نداره بده، توان این که پرداخت کنه دینش رو نداره. خب اینجا با اعتراف خود آقای طلبکار اعصار او اثبات میشه. راه دوم وجود بیانه بر اعصاره، بیانه بیاد دوتا شاهد عادل بگه این آقا مقصره، اینجوری هم اثبات میشه. البته ما فرق گذاشتیم، گفتیم یه وقتایی مال او منحصر در اموال خاصی است، مثلا کل دارایی اون یه ماشین بوده مثلا 50 گرم طلا. خب اگر داراییش منحصر در موارد خاصی است، دیگه لازم نیست بیانه اطلاع بر باطن امر او داشته باشه. همینقدر که اطلاع داشته باشه که این ماشین و این طلاها از بین رفته، ماشین و طلاهای داخلش مثلا دزد برده، این کفایت میکنه، دیگه اطلاع بر باطن امر او لازم نیست. اما اگر بخواد شاهد شهادت بده به اعصار مطلق بدون ذکر علت اعصار، یعنی بدون این که بگه آقا این یه ماشین فقط داشته اینو مثلا فروختنش، عذر میخوام دزدیدنش، بدون این که بخواد علت رو ذکر بکنه، یا اونجایی که ذکر علت میکنه اما مالش منحصر در اموال خاصی نبوده، اینجاها ایشون فرمود باید اطلاع بر باطن امرش داشته باشه. چجوری اطلاع بر باطن امرش داشته باشه؟ به این که باش مراوده داشته باشه، ببیند که او بر چیزهایی صبر میکنه که معمولا آدمی که وضع مالیش مناسب باشه بر اون چیزها صبر نمیکنه. اینا نشانه است، این قرائن رو ازش ببینه. خب اینا حرفایی بود که ما جلسه گذشته عرض کردیم. حالا ایشون میفهمد در فرضی که اموال او منحصر در مال خاصی نیست، علاوه بر اطلاع بر باطن امر او، لازم است که شهادت او به نحو اثبات و نفی باشه، یعنی اثبات اثبات همراه نفی باشه. چجوری اثبات همراه نفی؟ ایشون میفرماید هم بگوید در شهادت خودش که این مقصر ناداره، یعنی اثبات اعصار رو بیان کنه، و هم شهادت بده بر نفی، بر نفی ملکیت او نسبت به عرض کنم غیر اون موارد ضروری، غیر از موارد مستثنیات دین. مثلا بگه آقا این آقا مقصره و مالک نیست مگر قوت یوم و لیل خودش رو، مگر لباس خودش رو. مثلا این موارد استثناء رو فقط میتونه کنار بگذاره و الا باید عدم ملکیت او رو در شهادت خودش بگه. لذا صرف این که بگه مثلا این آقا مالک نیست مگر فلان چیز رو، این کفایت نمی کنه. باید مؤثر بودن او، یعنی اون جهت اثباتیش رو هم بیاره، جهت نفیش هم بیاره. یه نکته دیگر که دوستان اینجا وجود داره این است که آیا مؤثر که ادعای اعثار میکنه علاوه بر بیانه و شاهد نیاز به قسم هم داره یا نداره؟ دو تا شاهد اومدن شهادت دادن که این آقا مؤثره، قاضی میتونه به بیانه و شهادت این دو شاهد حکم بکنه یا نه باید از مؤثر بخواد قسم بر اعثار خودش بخوره؟ دوستان بزرگوار، ما باشیم و روال عمومی باب دادگاه و قضا البینه تو علی المدعی ولی یمینه علی من انکر، بینه مال مدعیه، منکر باز قسم بخوره. این آقا هم مدعی چیه؟ مدعی اعثاره، ولی زو گفتیم بینه بیاره، درسته یا نه؟ خب قسم دیگه این وسط چی کار است؟ که بعضی ها خواستن احتمال بدن که علاوه بر بیانه نیاز به قسم هم هست. ببینید دوستان، میدونه چرا اصلا این بحث مطرح شده؟ آخه بعضی ها قائلن قسم میخواد، بعضی ها قائلن قسم نمیخواد. ایشون میگه قولان، دو تا نظر داریم. عرض من اینه، چرا اساسا ما رفتیم به این سمت و این احتمال رو بعضی ها مطرح کردن که این آقایی که باید بیانه بیاره علاوه بر بیانه قسم هم باز بخوره؟ ببینید دوستان، میدونید علتش چیه؟ این دیگه تو کتابتون نیومده، خوب حواستون به من جمع باشه. ببینید دوستان، علتش میدونید چیه؟ علتش این است که شاهد یه وقت شهادتش بر یک امر حسی است و او رو به صورت محسوس حس کرده، مثلا یه قتلی رو دیده، اومده چیکار میکنه؟ شهادت میده، با چشش دیده، حس کرده. اما یه وقت هست یه امری رو داره شهادت میده که این امر بر اساس یک امور ظاهری براش اثبات شده. در ما نهنفی از این قسم دومه. آخر اعثار یه چیزی نیست که آدم ببینتش. ممکنه این آقا پولدار باشه اما شاهد خبر نداره. این فقط یه قرائنی رو کنار هم میگذاره، بر اساس اون قرائن میگه این مؤثره. همین که دیروز عرض میکردیم مثلا توی قم که همه بخاری گازی دارن، این آقا بخاری هیزومی داره، خودش هم میره با دست خودش با کمر خمیده هیزوم هم جمع میکنه. اما چه بسا بگید یه مالی رو مخفی کرده، شاید داره، از عرض کنم خصاصتشه که این کار رو داره انجام میده، احتمالش احتمال منتفی نیست. لذا بر اساس ظاهر است که آقای شاهد داره شهادت بر اعثار میده. چون شهادت شاهد بر اساس ظاهر است، بعضی ها خواستن بگن اینجا آقای مؤثر مدیون علاوه بر دوتا شاهدی که میاره باید قسمم بخوره. اما بعضی هم گفتن نه آقا، ما دلیلمون میگه البینه تو علی المدعی والیمینه علی من انکر، دیگه نیاز نیست، چون آقا مدعیه منکر نیست. اینم دوستان بحث دومه. بحث سوممون، دقت کنید، ما در جلسه دیروز که امروز هم تکرارش کردیم عرض کردیم اگر آقای مدیون ادعای اعثار بکنه میندازنش بگو زندان تا وقتی که بتونه اعثار خودش رو ثابت کنه. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، یه وقت این آقای مؤثر اگر مدیون شده، ها حواستون با منه؟ من تو بعضی ها حواس جمع نمیبینم هنوز. ببینید آقا، یه وقت این آقای مؤثر که بدهکار شده، اومده از شما یه چیز خریده، بدهکار شده، یه ماشین رو از شما خریده، پولش رو بدهکار شده، این یک. دو، گاهی اومده پول قرض کرده، چیزی هم از شما نخریده، پول قرض کرده، بدهکار شده. اینجاها میگن آقا اگر ادعای احصار کرد زندانش بکنید تا وقتی که اثبات کنه. میدونی چرا؟ چون قاعده اولیه و اصل اولیه تو این موارد این است که این آقا پول داشته باشه، یعنی برخلاف ظاهر داره ادعای احصار میکنه. میدونی چرا؟ چون یه پولی رو گرفته و داره ادعای احصار میکنه، یه ماشینی رو گرفته داره ادعای احصار میکنه. من ماشین از شما خریدم، 10 میلیون از شما قرض کردم، حالا میگم ندارم بدم. خب این دلیل میخواد، چون من داشتم الان دارم میگم ندارم. اما دوستان بزرگوار، اگر من مثلا چیزی از شما نخریدم، یعنی معاوضه ای اتفاق نیفتاده، یا پول از شما قرض نگرفتم که علم به عرض کنم داشتن من در یه زمانی وجود داشته باشه، بلکه عرض کنم خدمت شما دیه ای اومده گردنم، تصادفی شده پای یه کسی شکسته دیه اومده گردنم، یا اتلاف مالی اتفاق افتاده، من با ماشین داشتم میرفتم، ماشینم خورد به ماشین یه کسی دیگه، عرض کنم مقصرم من بودم، شدم بدهکار. اتلاف مال اتفاق افتاده، جنایت، یعنی من مالی رو دریافت نکردم حالا بخوام پس بدم بگم مقصرم، یا عوضش رو بدم بگم مقصرم، بلکه مثل جنایت و اتلاف مال و امثال اینا اتفاق افتاده. ایشون میفرماد در اینجاها اگر این آقا ادعای اثار بکنه زندان نمیدازیمش. آقا چی بهش میگیم؟ میگیم تو یه دونه قسم بخور قبوله، تمام. چرا؟ چون اصل اولیه این است که این آقا پول نداره. در واقع اینجا طرف مقابل که میگه این آقا مؤثر نیست، او میشه مدعی. اگر او دلیل آورد که این مؤثر نیست، خود درست. اما اگر او دلیل نیاورد، این میشه منکر. منکر یه دونه قسم بخوره تمامه. ببینید آقا، اونجایی که آدم پول قرض میکنه یا یه چیزی رو میخره میگه ندارم، مدعی احصاره، چون پول داشته و الان میگه ندارم، داره ادعای احصار میکنه، ادعا میکنه اون پولش چی شده؟ طرف شده، از بین رفته، الان نداره، اون میشه مدعی، او باید بیانه بیاره. اما کسی که از اول نداشته، الان یه دیه ای گردنش اومده، اتلاف مالی اتفاق افتاده، باید عوضش رو پرداخت بکنه، اینجاها دیگه اصل اولیه این نیست که این مال داشته باشه. اتفاقا اصل اولیه در هر بنی بشری که به دنیا میاد این است که مال ندارد. او طرف مقابل میشه مدعی، میشه منکر، با یه قسم حرفش اثبات شده است. اینم دوستان مطلب سوم عرض ما تا اینجا. یه مقدار عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. و یعتبر فی الاولا، اون معل اطلاع بین دو خط تیره رو براتون خوندم، معتبر است در صورت اول. صورت اول کجا بود؟ اونجایی که اموال اون منحصر در اعیان مخصوصی نیست، اونجا علاوه بر اطلاع بر باطن امرش به این که زیاد باش ارتباط داشته باشه و ببینه که صبر میکنه، علاما لا یصبر علیه زبل یسار عادتا، علاوه بر اینها یعتبر ان تشهد به اثبات یتضمن النفی، معتبر است که شهادت بده شاهد به اثباتی که متضمن نفی است، نه به نفی صرف، یعنی نفی صرف کفایت نمی کنه. آقا اثبات نیت از من و نفی دیگه چیه؟ میگه به ان یقول، اینجوری مثلا بگه، بگه انهو مؤثرون، دوستان انهو مؤثرون این میشه چی؟ میشه اثباتش، اثبات اعصار کرد. لا یملک الا قوت یومهی و سیاب بدنهی و نحو ذلک، این و نحو ذلک یعنی امور دیگری که جزء مستثنیات دینه، مالک نیست مگر قوت یومش رو، سیاب بدنش رو و نحو ذلک. این لا یملک میشه جهت نفیش، معناش این است که صرف نفی اگر بخواد بگه لا یملک الا قوت یومه و سیاب، این کفایت نمی کنه، باید مؤثر رو حتما بیان کنه، چون میخواد اثبات اعصار بکنه دیگه. و هل یتوقف ثبوتهم مع البینه مطلقا علی الیمین، آیا ثبوت اعصار با بیانه مطلق، این با بیانه مطلق یعنی با بیانه چه شهادت به اعصار شهادت مطلق باشد چه با ذکر علت باشد. آخه بالا ما گفتیم گاهی شهادت به اعصار میده مطلق، گاهی عرض کنم با ذکر علته، ایشون میفرماید ثبوت اعثار با بیانه به طور مطلق، حالا هر کدومش باشه، آیا متوقف بر یمین هست یا نیست؟ یعنی قسمم میخواد علاوه بر این که آقای مؤثر بیانه آورده قسمم باس بخوره یا نه؟ ایشون گفت قولان. عرض کردم علت این که ایشون میفرماید که ممکنه بگیم بیانه میخواد، بعضیا خواستن این حرفو بزنن، این است که شاهد اینجا به حسب ظاهر داره شهادت میده، چون او هرچی هم بگه آقای آقا مؤثره، چه بسا این آقا مخفی کاری کرده، این خیال میکنه مؤثره، یعنی به حسب ظاهر داره حکم به اعثار او میکنه. مطلب سوم، و انما یحبس ما دعوى الاعثار قبل اثباته لو کان اصل الدین مالا کالقرض او عوضا عن مال کثمن المبیع. ببینید ما 5-6 سطر قبل عرض کردیم که حبس در صورتی اتفاق میفته که این اثبات نکرده باشه اعثار رو، همین که ادعای اعثار بکنه اما اثبات نکنه میندازیمش زندان. حالا میخوام بگیم این حرف مال کجاست؟ فقط به فقط حبس میشود با ادعای اعثار قبل از اثبات، که بالا گفتیم لو کان اصل الدین مالن، مثل قرض اصل دین مال، مال گرفته باید پس بده. او عوضن انمال، عوضن انمال یعنی چی؟ یعنی یه مالی رو گرفته حالا باید، یعنی مثل خریدن ها باید عوضش رو بده، چون معامله روی عوضش مستقیمن بوده، که ثمن مبی، یعنی بدهیش الان ثمن اون مبی است که گرفته، حالا باید عوضش رو در معامله بی پرداخت بکنه. این دو صورت وجه اشتراکش چیه دوستان؟ وجه اشتراکش این است که یه مالی رو گرفته، یه مالی رو گرفته، حالا یا قرض گرفته باید پس بده یا خریده باید ثمنش رو بده. فلو انتفى الامران، اگر هیچ کدوم نباشه، مثل جنایت، مثل اتلاف، قبل قوله فی الاعثار بیمینه. دوستان بزرگوار، چرا قبل قوله فی الاعثار بیمینه؟ میگه لعصالت عدم المال. این اصل عدم مال یعنی چی؟ یعنی این آقا اینجا دیگه قولش مطابق اصله. شما بگید وقتی قولش مطابق اصل میشه چی؟ میشه منکر. منکر که شد یه قسم که بخوره کار تمامه، و حالی که تو اون صورت قبلی این آقا مدعی بود، یعنی یه مالی داشت، ما میدونستیم مال داره، اما این مالش تلف شده یا نه، اون مدعی اتلافه، مدعی تلف شدنشه. و انما اطلقه المصنف اتکالا علی مقام الدین فی الکتاب. یه لحظه حواست به من باشه دوستان بزرگوار، ما بین این دو صورت فرق گذاشتیم اما عبارت مصنف فرق نگذاشت. عبارت مصنف چی بود؟ ایشون فقط گفت یحبس للده الاعثار حتی یثبتو، فرق نگذاشت بین این دو صورت. شهید ثانی برای دفاع از شهید اولا میگه میدونه چرا ایشون فرق نگذاشته؟ علت چی است که کتاب کتاب الدینه، نه اینکه کتاب کتاب الدین بوده. فرض ایشون اون جاهایی است که مثلا طرف قرض گرفته باید عوضش رو بده، یا بیع کرده باید ثمنش رو پس بده، اون جاها ایشون تو ذهنش بوده از باب اینکه کتاب کتاب الدینه. و لذا میگه انما اطلقه المصنف اتکالا و به تکیه این که مقام مقام دین است در کتاب. بگید آقا سوال دارید. چرا؟ چرا مدیون هست اما کتاب و دین رو هم اونجایی که جنایت بکنه، هم اونجایی که اتلاف، همه اینا دینه، یعنی اینا هیچ کدوم غیر دین نیست. اما ظاهرا اونی که تو ذهن مبارک شهید ثانی است که این حرفا میزنه این است که مثلا بحث جنایت و این حرفا مثلا تو کتاب دیات مثلا اونجا باید بحثش میشه، اینجا معمولا قرض و اینجور چیزا رو بحث میکنن، ولی نه قبول داریم اصل دین بودن مال همش هست.
خب این مفهومی نیست که شخص خودش بهش قادر باشه و شاهد بهش پیدا نکنن، علم حقیقی نشون پس هم بخوره شهادت که بحثایی داشتیم، شهادت که بخواست بدار یا هم علم بودنگه این بود علم بحثت هم میگفتن که میکنم به یه زن میگفتن اونجا را میگفتیم باید در نفت پس هم بخوره من نمیدانم، که
لازم نیست اثبات استعصار بکنه، میگه من نمیدونم که داشته باشه. یعنی حالا باید ببینیم اون بحثی که آقایون اونجا مطرح کردن آیا اینقدر عام هست که همه موارد رو شامل بشه. یعنی این به این راحتی نیست که شما بگید آقا هر وقت طرف نمیداند همینقدر که بگه من نمیدانم این میشه شهادت. این نیست. بله
از زبان من میفهمم که چیزی نداره.
خیلی خوب، همین که میگه ندارد بر اساس ظاهر میگه، اینو اون بگه یا نگه ما میدونیم بر اساس ظاهر میگه، چون به باطن هم که اطلاع نداره که. اما میخوام عرض بکنم این که شما بفرمایید که صرفا بگه من نمیدانم یه جاهایی ممکنه کافی باشه، اما اینجا نه. این که اینجا بیاد بگه آقا من نمیدونم این موثره یا نه، این چیز رو اثبات نمیکنه. این بحث دوستان اعصار رو ما یه بار دیگه عرض کنم سابقا تو کتاب القضا اینو مطرح کردیم، حالا برای اینکه مطالعاتون تکمیل بشه ها، با همین کتاب های چاپ کنگره عرض کنم صفحه 84، صفحه 84 و 85 این بحث اعصار، ادعای اعصار یه بار دیگه اونجا مطرح شده. اون رو هم شب ببینید به نظرم خالی از لطف نیست. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ببینید آقا ما تا به حال میگفتیم اگر این آقا ادعای اعصار کرد باید بریم سراغ اثبات ادعای اعصارش، درسته؟ حالا ایشون میفرماید که اگر این آقا ادعای اعصار کرد به هر طریقی تونست ادعای خودش رو چکار کنه؟ ثابت بکنه. چکارش کنید؟ ایشون میفرماید اگر این آقا توانست ادعای اعصار خودش رو اثبات بکنه، خب از زندان آزادش میکنیم. آدم مؤثر رو که زندانش نمیکنن ولو بدهکاره، زندانش نمیکنن که، آزادش میکنیم. فقط سوالی که اینجا مطرحه این است که آیا مدیون و بدهکار واجب است که تکسب بکنه و بدهیش رو بده، یا نه تکسب بر او واجب نیست؟ تکسب بر او واجب نیست. طلبکار باید صبر کنه هر وقت دارا شد ازش بگیره، ولی این که بتواند او رو واداره به تکسب بکنه این نیست. جناب شهید دوستان دو تا نظر رو اینجا مطرح میکنه. یک نظر این است که واجب است که این آقا تکسب بکنه، واجب است که این آقا تکسب بکنه. علتش هم میدونه چیه؟ ایشون یه روایتی رو از امیرالمؤمنین نقل میکنه که حضرت بدهکار رو حبسش کرد، بعد که حبسش کرد رفت تحقیق کرد، دنبال کرد ببینه این مالی داره یا نه. اگر بدهکار رو حضرت حبسش میکرد دنبال میکرد ببینه مالی داره یا نه، اگر مالی ازش پیدا میشد اون مال رو میداد طلبکار، بدهیش رو صاف میکرد. اگر مالی ازش یافت نمیشد، اینجا رو خوب دقت کن، خود این آقای بدهکار رو تحویل طلبکار میداد، خود بدهکار رو تحویل طلبکار میداد که چی؟ که برو براش کار کن. حالا یا آقای طلبکار بدهکار رو اجیر دیگری بکنه، بگه آقا تو یه موقعیست اینجا کار کن، این یه ما مثلا 1-2 میلیون کار میکنیم و پولو به عنوان بدهید بده به من، یا نه بیا سر ساختمون خودم وایسا برای خودم کار کن، من که میخوام کارگر بگیرم و 50 تومن بهش بدم، اجیر خود من شو. این که حضرت خود بدهکار رو تحویل طلب کار میداد این یعنی چی؟ یعنی تکسب واجبه یا واجب نیست؟ یعنی تکسب واجبه، و اگر تکسب واجب نبود خب بدهکار میگه یا امیرالمومنین وقتی تکسب واجب نیست چرا شما منو تحویل این آقا میدی؟ من میرم تو خونم میشینم، واجبم که نیست تکسب کنم، هر وقت خدا یه ارثی یه چیزی به معجزه الهی مالی به من داد بهش میدم. پس معلوم میشه عرض کنم خدمت شما تکسب واجبه. ضمن این که توجه به این نکته هم بکنید، اگر ما گفتیم تکسب واجبه، شهید میفرماید مرادمون هر تکسبی نیست، تکسب لایق به شأن اوست. لذا اگر یک کسی مثلا فرض کنید پزشکی گرفته، یه 20 سالم تو قم مطب داشته، حالا به هر دلیل زندگیش به هم خورده، الان شده ورشکسته، شده مدیون، کارم دیگه نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه پزشکی کنه، جا نداره، مطب نداره، خلاصه هرچی. اینو دیگه نمیذارن مثلا یه گاری برداره نمکی بشه بر نون مردم رو جمع کنه تا بتونه بدهیشو بده، این لایقه به شأن او نیست. یعنی کاری که عرفاً لایقه به شأن اوست اگر گفتیم واجبه، اون کار رو اگر بتونه انجام بده لازمه که انجام بده تا بدهیش رو عرض کنن پرداخت بکنه. در مقابل دوستان یه عده قائل شدن به این که تکسب بر مدیون واجب نیست. میگیم چرا؟ آیه میخونن برا ما، میگن آقا آیه شریفه فرمود و انکان از او اسرتن فنظرتن الا میسره. اگر یه شخصی زو اسره است، زو اسره اعثار داره، مهلتش بدید تا کی؟ تا وقتی که دارا بشه. بعد تا بعدش فرمود و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. اگر صدقه بدید یعنی طلبتون رو بگذارید ازش، و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. خب این نشانه این است که تکسب واجب نیست. نهایتش دوستان اینه، اگر یه کسی هم این وسط عرض کنم شک بکنه که تکسب واجبه یا تکسب واجب نیست، اصل براءت همراه ما هست. این هم دوستان نظر دوم در اینجا. گرچه دوستان این دو نظری که ما عرض کردیم، ایشون اول نظر دوم رو میگه، بعد نظر اول رو میگه، بعد دوباره بر میگرده به نظر دوم. ما از ابتدا به همون ترتیبی که بعد ایشون میاره اون ترتیب رو ذکر کردیم. مطلب دوم بحثمون دوستان در این قسمت اینه، شرایطی برای حجر و ممنوعیت بدهکار از تصرف در اموال خودش وجود داره. ببینید آقا، قرار شد اگر قاضی یک کسی رو مفلس اعلامش کرد احکامی برش بار بشه دیگه. حالا سوال، آقای قاضی کیو میتونه مفلس اعلامش بکنه؟ آیا هر کسی با هر شرایطی صرف این که عرض کنم بدهکار شد میشه مفلس؟ چون میفهمن نه، شرایطی داره. یکی از شرایط این است که اموالش از دیونش کمتر باشه. اموالش بگید از دیونش کمتر باشه. لذا اگر اموالش با دیونش مساویه یا اموالش بیش از دیونش هست، اینجا اجماعاً حجر بر او امکان پذیر نیست. یعنی قاضی نمیتونه او رو محجور اعلام بکنه، مفلس اعلام بکنه. البته دوستان اگر طلبکار همین که محجور نشد ها، مفلس نشد، حالا قاضی نتونست او رو مفلس اعلام بکنه، طلبکار اومده طلبش رو میخواد، این نمیده، اینجا چه کار باید کرد؟ ایشون میفرماد اگر امتناع بکنه، اینجا حاکم مخیر است بین اینکه اینو بگیره بندازه زندان، بگه آقا هر وقت بدهی تو دادی بگو از زندان بیا بیرون، یا اینکه به جای زندان کردن قاضی خودش از مال این آقا بدهیشو پرداخت بکنه، ولو به فروش اموالش، ولو به فروش اموالش اگر لازم شد. البته این که میگه ولو به فروش اموالش و ولو لازم شد، این ولو لازم شد میدونه چرا گفتم؟ به خاطر اینکه یه وقتایی مثلا این آقای طلبکار 1000 کیلو برنج از این آقا میخواد، برنج تارم با این خصوصیات، این آقا هم تو انبارش 1000 کیلو برنج رو داره. خب خود برنج رو میده دیگه، فروش معنا نداره. فروش مال وقتیست که جنسی که عرض کنم اون شخص طلبکار میخواد با اون چه که این داره متفاوت باشه. مثلا اون برنج میخواد، این آقا الوار چوب داره، اینجا خب باید بفروشن برنج بخرن بهش بدن. یا اگر اون پول میخواد این برنج داره، برنج رو میفروشن تبدیل به پولش میکنن پول بهش میدن. اما اگر جنس های یکی باشه طبیعتا دیگه فروختن معنا پیدا نمیکنه. این شرط اول. شرط دوم این است که طلبکاران از قاضی درخواست حج رو بکنن. طلبکارها از قاضی درخواست، و لذا دوستان اگر طلبکار این داشته باشه، کرور کرور 100 تا طلبکار داره، جمع این طلبهاشون هم 10 برابر اموال اینه، اما طلبکارا این آقا رو میشناسن، میدونن آدم محترمی است، نمیخوان اون محجور و مفلس اعلام بشه، نیمدن به قاضی بگن آقا ما طلبمون رو میخوای، اینجا قاضی نمیتونه اون رو محجور اعلام بکنه. البته اگر بعضیاشون طلب کردن بعضیاشون طلب نکردن، اینجا باید چه کار کرد؟ باید بگیم اونایی که طلب کردن طلبشون چقدره، اونایی که طلب نکردن هیچ. اونایی که طلب کردن اگر طلبشون بیش از اموال این آقا باشه باز میشه مهجور اعلامش کرد، و اگر نباشه نمیشه مهجور اعلامش کرد دیگه. حالا این وسط یه نکاتی پیش میاد. ببینید این نکاتی که عرض میکنم دقت بکنید. یه وقتایی طلبکار وضعیتی داره که خود حاکم بر اون ولایت داره. مثلا طلبکار مجنونه یا طلبکار صغیره و پدرم نداره که ولایت داشته باشه بر او، حاکم میشه ولی من لا ولی له، ولی این صغیر و مجنون مثلا میشه خود حاکم. اینجا دیگه به جای اینکه طلبکار بخواد طلبش رو طلب بکنه و اخذ بکنه، خود حاکم میتونه تصمیم بگیره. لذا اگر طلبکاران این 5 تا صغیر باشن و حاکم ولی اون صغیر هاست، خب در این صورت خود حاکم میتونه چکار کنه؟ مستقیما هجر بگذاره. یا اگر مثلا 5 تا طلبکار صغیر داره، 5 تا طلبکار عرض کنم بالغ، اون 5 تا دیگه اگر طلب کردن 5 تا صغیرم خود حاکم نظرش این شد که طلب بکنه، همش با هم دیگه به اندازه دویونه این آقا شد، اون میخواد بیش از اموالش شد، در این صورت میتونه حجر بگذاره. یه نکات اینجوری هم دوستان ایشون لابدای مطالب گفته که چیزی باقی مونده باشه رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. آخرین دوستان شرطم این است که دین طلبکارا باید حال باشه، که اینو قبلا هم گفتیم. مادامی که دین طلبکار مؤجل است او حق طلب نداره. نگاه کنید، فاذا ثبت اعصاره، وقتی که اعصار این آقا ثابت شد، خلیه سبیله. دوستان خلیه سبیله یعنی چی؟ یعنی آزادش میکنیم، راهشو باز میکنیم. ولا یجب علیه التکسب لقوله تعالی و ان کان ذو عسره فنظرتون الی میسره، ادامش هم داره، و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعملون. خب این دوستان عدم وجوب تکسب، اینو بذارید فعلا کنار. و ان علی علیه السلام به طریق سکونی، انه کان یحبس فی الدین ثم ینظر، یعنی امیرالمؤمنین، ضمیرای مذکر رو برگردونید به امیرالمؤمنین، انه امیرالمؤمنین حبس میفرمود در دین، بعد ینظر. ینظر یعنی چی؟ یعنی تحقیق میکرد، نگاه میکرد، یعنی تحقیق میکرد. فان کان له مال، اگر این آقای بدهکار مال داشت، خب اعتل غرما، اون مالو بر میداشت، حضرت میداد به طلبکارا، طلبشو صاف میکرد. و ان لم یکن له مال، وقتی میدید این آقا مال نداره، دفعه الی الغرما یعنی چی؟ یعنی خود این آقا رو تحویل طلبکارا میداد. فیقول اسمعوا به ما شئتم، هر کار میخواد باش بکنید. دوستان هر کار میخواد باش بکنید، نه که اعدامش کنید ها، نه، ان شئتم فاجروه و ان شئتم استعملوه، اگه دلتون میخواد اجیر دیگرانش کنید، اجرتش خودتون بگیرید بابت طلبتون. اگرم دلتون میخواد خودتون او رو به کار بکشید، خودتون به کار بکشید یعنی چی؟ یعنی بیاد مثلا سر ساختمون خودتون کار کنه، اجرتش رو بابت طلبتون حساب کنید. و هوه این روایت یدل علی وجوب تکسب فی وفاء الدین، این روایت دلالت میکنه بر وجوب تکسب در وفاء دین. و اختاره ابن حمزه و اول علامه فی المختلف، این دوستان در واقع یک قول. و منعه الشیخ، این منعه الشیخ دوستان همون قول بالاست که گفتیم لا یجب علیه التکسب، این همونه. میگه من کرده وجوب تکسب را جناب شیخ طوسی و جناب ابن ادریس هلی چرا لیل آیه اون بالا گفتیم آیه و امکان از او اسرت فنظرتون الا میسره و اصالت البراءه، یعنی نهایتش اینه که اگر شکم بکنیم میریم سراغ اصل براءه. دوستان بزرگوار اینو سابقا هم عرض کردیم دوباره تکرار میکنیم، هر وقت ایشون اصل عملی رو کنار روایت کنار آیه کنار ادله اینجوری میاره امارات میاره، این معناش این است که یا اماره رو شما میپذیری یا نمیپذیری. اگه پذیرفتی که دیگه نیاز به این اصل عملی نداری، اگر نپذیرفتی یعنی یک کسی اومد گفت ما این آیه رو مفهومش رو قبول نداریم مدلولش رو نمیپذیریم روایت رو سندن خدشه میکنیم، میگه اصلم داریم و الا وجود اصل مادامی که روایت داریم آیه داریم هیچ به درد علا اصل و دلیل حیث و لا دلیل، وقتی آیه داریم دیگه اصالت و برایه به درد چی میخوره؟ این مال اینه که وقت اگر کسی مفهوم آیه رو نپذیرفت مدلول آیه رو نپذیرفت بگه اصل برایت هم همراهه. خب ول اول و اقرب، من از شما سوال بکنم این اول یعنی چی؟
وجوب تکسر،
وجوب تکسر یا عدم وجوب؟ ببین از اول گفت واجب نیست، بعد گفت از امیرالمومنین اومده که واجبه، بعد گفت بعضی ها گفتن واجب نیست، یعنی این واجب نیست رو هم اول آورد هم آخر. اون اولی رو بذاریدش کنار، ان علیه میشه قول اول، منعه شک میشه قول دوم، ولذا ول اول یعنی وجوب تکسب، وجوب تکسب اقرب است. حالا چرا؟ لوجوب قضاء الدین علی القادر مع المطالبه. ببین آقا یه لحظه من دقت کن، ایشون دلیل وجوب قضاء الدین رو چی میگیره؟ بعد آیرم جواب میدیم ها، بعد آیرم جواب میدیم. ایشون میگه آقا اگر کسی قادر باشه قبول دارید دین ادا کردن برش واجبه یا نه؟ بله. حالا سوال، اگه کسی تو جیبش پول نداره اما توان کار کردن و پول در آوردن رو داره، این آقا عرفاً قادر محسوب میشه یا غیر قادر؟ ایشون میگه قادر محسوب میشه. اگر کسی که توان کار داره ولی پول تو جیبش نداره ها، قادر محسوب میشه؟ خب قادرم که واجب ادا دین بکنه. وقتی اینطور شد آیه رو چجوری جواب میدیم؟ شما بگید آیه رو اینجوری جواب میدیم، میگیم آیه گفته امکان ذو عسرته، ذو عسرته یعنی نمیتونه، اما کسی که تکسب رو امکان داره براش و توان تکسب داره او ذو عسره نیست اصلا، او چیه؟ او قادره، او توانمنده که دینش رو ادا بکنه. ولذا ببینید میگه لوجوب قضاء الدین علل قادر، البته مع المطالبه، مع المطالبه یعنی وقتی که مالک مطالبه کنه. والمتکسب قادر یعنی والمتکسب ولو در جیبش پول نداره الان به فعل، اما چون توان پول در آوردن رو داره این قادر محسوب میشه، این قادر محسوب میشه. یه قرینه هم دوستان میاره میگه ولهذا تحرم علیه الزکات، کسی که دوستان تو جیبش پول نداره اما قدرت بر تکسب داره، شما میتونی زکات فطره بهش بدی؟ میتونی زکات گندم و جوتو بهش بدی؟ نه خیر، اگر شرط فقر داره، فقیر اون کسی است که نه پول داره بگو نه میتونه پول در بیاره، ولی اگر کسی توان پول در آوردن داره اما رفته گوشه خونش نشسته آن کار به کار ایشکی هم نداره، میگه من حوصله کار کردنم ندارم، زکات بیارید بدید من بخورم، نمیشه بهش بدی. و لحاظا تحرم علیه زکات و این ازن فهوه خارجون من الآیه. چرا خارجون من الآیه؟ چون آیه فرمود امکان ذو عسرتن و ذو عسره عرض کنم قادر نیست، و حالی که متکسب قادره. و انما یجب علیه تکسب فی ما یلیق به حاله عادتا، باید یه کاری هم باشه این که میگیم قادره بر تکسب باشه که لایق به شأنش باشه، ولو به معاجرت نفسهی، ولو خودش رو اجیر قرار بده. دوستان بزرگوار اجیر قرار دادن خلاف شأن نیست، معلم و استاد دانشگاهی هم که تو دانشگاه تدریس میکنه یه نوع اجیره، اجیر شدن که اشکال نداره که، اجیر فقط کارگر سر ساختمون که نیست که، اونم اجیره فرق نمیکنه. اون کسی هم الان کارمندای ما همشون اجیرن، اجیر دولتن، اجیر یعنی کسی که یک کاری رو به عهده میگیره که در قبالش مالی رو دریافت بکنه، ولو به معاجرت نفسهی و علیه تحمل الرمایه. بر همین عرض کنم تکسب لایق به شأن حمل میشه روایت، یعنی اون روایت هم که حضرت فرمود اصنعوا بهی ما شئتم، بدهکار تحویل طلبکار داد، نه اینکه هر کاری، یعنی یک کاری که لایق به شأنشه، حالا هر کاری میخواد باشه که لایق به شأن باشه باش انجام بده. خب این مطلب اولمون. مطلب دوممون شرایط، بگید حجر، محجور شدن و حجر اعلام کردن قاضی. و انما یحجر علی المدیون، یحجر یعنی کی حجر میگذاره؟ قاضی دیگه، قاضی و حاکم شهر حجر میگذاره بر مدیون. اذا قصرت امواله ان دیونه، وقتی که اموالش کمتر از دیونش باشه. فلو ثابت هو او زادت، اگر مساوی باشه اموالش با دیونش یا بیشتر باشه اموالش، لم یحجر علیه اجماعا، قاضی نمیتونه حجر بگذاره. این لم یحجر که من مجبور میخونم حجر گذاشته نمیشه، چون فاعلش حاکم شرعه در معنا میارمش ها. لم یحجر علیه اجماعا و ان ظهرت علیه امارات الفلس، ولو امارات ورشکستگی بر او ظاهر شد. تو بازار هر کی میرسه میگه بیچاره ورشکست شد، ورشکست. اینجوری ممکنه تو کوچه بازار بگن ورشکست شده، اما اگر شما محاسبه کردی دیدی اموالش بیش از دیونشه یا مساوی دیونشه، نمیتونه حکم به حجرش بکنی، چون حجر یک لوازمی داره، یه احکامی داره، این محجور نیست. لاکن لو طوله و بدین، این لاکن یعنی اگر شما نتونستی محجور اعلامش کنی، اگر طلب کرد بدین رو آقای عرض کنم طلبکار، طوله و یعنی طلب شد از این آقای مدیون دین، فمتنع، امتناع کرد، گوه من نمیدم، امروز فردا کرد، تخیل الحاکم بین حبسهی الی ان یقضی به نفسه، آقای حاکم مخیر است که حبسش کنه تا وقتی که خودش دین رو پرداخت بکنه، و بین ان یقضی عنه من مالهی، بین این که قاضی ادا کنه دینش رو از مالش، ولو به بیع ما خالف الحق، ولو به فروختن اونچه که مخالف حقه. دوستان اونچه که مخالف حقه یعنی چی؟ یعنی اونچه که جنسش با جنس طلب طلبکار یکی نباشد. چرا؟ چون اگر یکی باشه که دیگه فروختن نداره، که او 1000 کیلو برنج میخواد، این آقای بدهکارم تو انبارش 1000 کیلو برنج رو داره، همون برنج رو برمیداریم بهش میدیم دیگه. این ما خالف الحق یعنی ما خالف من حیث الجنس با طلب طرف مقابل. اگر یه مالی دارد که مخالف از حیث جنس با طلب طرف مقابل، اینجا دیگه میفروشیم و پولشو میدیم به اون آقای طلب کار. خب این یک شرط. شرط دوم، و طلب الغرما، کمکم کنید دوستان، این طلب الغرما عطف به کجاست؟ عطف به قصارت امواله، یعنی اون اعضا سر اینم میاد. انما یحجر علی المدیون اذا طلب الغرما الحج، وقتی که طلب بکنن غرما و طلبکاران حج رو. چرا طلب طلبکاران مهم شده؟ میگه لان الحق لهم، چون حق مال اونهاست، اونا باید طلب کنن تا ما بتونیم حج رو بگذاریم. فلا یتبرع الحاکم بهی علیهم، فلا یتبرع الحاکم یعنی حاکم از پیش خودش نمیتونه عرض کنم حجر بگذاره بر اونها. بهی زمیرشو بزنید به حجر، علیهم هم یعنی عرض کنم غرما، یعنی حاکم از پیش خود انجام نمیده اون حجر رو برای اون غرما و طلبکارها. نعم لو کانت دیون لمن له علیه ولایه، این من له علیه ولایه یعنی چی؟ یعنی اون 5 تا بچه صغیر. اگر طلبکارای این آقا 5 تا بچه صغیرن، 2 تا دیوونه است، اینم ولایتش با کیه؟ با خود این آقای حاکمه. اگر دیون برای کسانی است که برای حاکم بر علیه اون کسان ولایت است، خب کان له الحجر، اینجا حاکم میتونه مستقیما چیکار کنه؟ حجر بگذاره. او بعضها، یعنی بعضی از اون دیون مال کسانی است که حاکم براشون ولایت داره، اینجا میتونه حج رو بگذاره محل تماس الباقی با درخواست او طلبکارای دیگه. البته این درخواست مال وقتی است که بگو طلب این پنج تا بچه صغیر به اندازه اموال او و بیشتر از اموال او نباشه، بیشتر از اموال او نباشه. خب وقتی نیست، اگر اون طلبکارای دیگه هم درخواست کردن، اون وقت باز حاکم میتونه حج رو بگذاره. ولو کانت لغائب، اینو از خارج نگفتم، اگر طلب مال یک شخص غائبه، خب شخص غائب که نمیتونه طلب بکنه. ایشون میفرماد لم یکن للحاکم ولایته، حاکم ولایت بر غائب نداره که از طرف او بتونه حج رو بگذاره، بتونه این طلب رو مطالبه کنه. چرا؟ لانه لا یستوفی له، به خاطر اینکه حاکم استیفاء طلب غائب رو نمیکنه. البته حاکم نسبت به غائب یه کار میتونه بکنه، بل یحفظ اعیان و امواله. اگر یه کسی دوستان خونه و ماشین و کارخونه و امثال اینا رو گذاشت رفت خارج به هر دلیلی، رفت مثلا بیماریش اونجا عرض کنم درمان کنه، 10 سال اونجا مونده، این اموال دست حاکمه، حفظ اعیان اموال غائب دست کیه؟ حاکمه. اما حاکم نمیتونه از طرف غائب طلبش رو بگیره، این طلب میمونه گردن طرف تا وقتی که خودش اومد ازش بگیره. ولل التلمسن بعض الغرما، حالا اگر این آقا 10 تا طلبکار داره، 5 تاشون اومدن طلب کردن، اون 5 تای دیگه گفتن ما فعلا نمیخوایم، باشه هر وقت دارا شد به ما بده. فان کان دینهم یفی لماله، اگر دین این 5 تایی که طلب کردن به اندازه اموال این آقا هست و یزید و بیشتر، جاز الحجر، حجر جایزه. و عمه، این عمه رو شما معنا کن برام، این عمه میدونی یعنی چی؟ یعنی بعد اگر مالی از اموالش رو فروختن خواستن تقسیم کنن، دیگه پولو به این 5 تایی فقط نمیدن، به همشون میدن. این عمه یعنی عمومیت پیدا میکنه. درسته این 5 تا سبب شدن حجر گذاشته بشه، بعدم خونه این آقا رو فروختن، خونه اضافه شد، خواستن بین طلبکارا تقسیم کنه. اینجا دیگه نمیگن فقط اون 5 تا، نه 10 تاشون رو میخوان به 10 تاشون به نسبت میدن. این و عمه معناش اینه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر طلب ملتمسین و درخواست کنندگان کمتر از مال او باشه فلا، یعنی نمیتونن حجر بگذارن علل اقوام. دو خط دیگه، به شرط حلول دین، اینم شرطه بگو سوم، یعنی باید دین طلبکارا چی باشه؟ حال باشه تا بتونن طلب کنن و حجر بگذارن. فلو کان کل دین یا بعض دین مؤجلن لم یحجر، چرا؟ لعدم استحقاق المطالبه نزد، طلبکاری که دینش مؤجله دوستان اساسا طلبکار محسوب بالفعل نمیشه، یعنی اون بالفعل طلبکار نیست، اون نمیتونه الان بیاد مطالبه کنه. نعم لوکان بعضها حالا، حالا اگر یه کسی 10 میلیون میخواد الان، 10 میلیون میخواد 6 ماه دیگه، مع قصور المال عنه، به شرطی که مال از اون مقداری که حال است، اون بعضی که حال شده عرض کنم قصور داشته باشه، و التماس ارباب صاحبان اون طلب حال هم درخواست بکنن، اونجا میتونه عرض کنم حجر بگذاره. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
استاد اینجا میفهمم به حفظ اعیان امواله، اصلا اینجا نمیخواد بگی که اگه این دست مفلس بود، اگه غائب وجود داشت میرفت اینو برمیداش میامورد، حالا که خود غائب نیست حاکم نذاره اونو طلبکار بین خودشون تقسیم کنن، اونو حفظ کنه تا غائب برگرد.
نه ببینید، این اگر این مال باشه اینا دین نیست، اصلا اینا دین محسوب نمیشه. اگر این مال اون آقاست نگرد که این آقای بدهکار نداره، اصلا اسمش بدهکار نیست، مال رو برمیداره حفظش. این نمیخواد اینو بگه، این بل میدونه چی میخواد بگه، آخه با بل اوباده ها میخواد بگه اون وظیفه ای که حاکم داره نسبت به قائم حفظ اعیان هم بالشه. اما این که حالا طلبی و دینی اگر گردن دیگری داره، این رو هم بتونه از طرف اون مطالبه کنه، نه. آخر و درمانا
قادر نیست،
یه کسی هست میره دنبال کار، به اندازه توانش کار میکنه، توان معمولیش هست، درآمدش رو ما خیلی
ارزو